زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
شاخص آلودگی هوا در شهرهایی چون اهواز، مشهد، عراق، اصفهان، تهران و البته خیلی از شهرهای دیگه ناسالم است. کودکان و افراد سالمند تا آنجایی که می توانند از خانه بیرون نیایند. این خبرهایی است که چند سالی است در سپهر رسانه‌های داخلی سایه افکنده است. آیا می شود به یک جنبندی رسید تا بتوانیم آلودگی هوا را کاهش دهیم؟ تا کی باید شاهد قربانیان آلاینده های محیطی باشیم؟ به نظر می رسد بحث آلودگی هوا یک پدیده فرابخشی بوده و مستلزم مساعی و همافزایی بسیاری از سازمان ها و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیرنده باشد و شاید هم فرهنگ سازی و احساس مسئولیت ملی برای رفع آن کارساز باشد. این امر چگونه ممکن است و اما فرضیه های ما در این برنامه؟ با ما همراه باشید در زمین 360. هم افزایی و عزم ملی بین نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیرنده به منظور کاهش آلودگی هوا وجود ندارد. فرهنگسازی و آموزش یکی از ارکان اصلی در کاهش آلودگی هوا بوده، اما این امر بسیار جزیره‌ای و مدیریت نشده اتفاق افتاده است. به نام یگانه مانا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز در رادیو گفتگو. من میثم فراهانی، یک بار دیگه این افتخار نصیب من شده تا بتونم با برنامه دیگه از سری برنامه‌های زمین 360 با یک موضوع دیگر در حوزه زمین شناسی، محیط زیست و آسیب‌های اینچنینی با شما عزیزان همراه باشم. قبل از هر چیزی جا داره که تشکر بکنم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون می‌ذارید از راه‌های ارتباطی که وجود داره، از شماره روابط عمومی رسانه ملی شماره 162 و همچنین شماره پیامک اختصاصی شبکه رادیوی گفتگو 301035. نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و خیلی هم خوشحال میشیم از اینکه نقطه نظرات شما رو ببینیم و بشنویم و بتونیم بخونیمشون. از طرف دیگه این رو هم جا داره که خدمتتون عرض بکنم شما همه برنامه‌های رادیوی گفتگو رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا و سایت ایران صدا میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir بشنوید، چه به صورت زنده و چه به صورت آرشیوی. اما امروز در زمین 360 با شما خواهیم بود در رابطه با یک پدیده‌ای که چند سالی هستش با همون عجین شده و خیلی از ماها در خیلی از شهرهای کشورمون باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم و گریبانگیر ما شده هستش و فکر می‌کنم با همه این توضیحات خودتون بتونید پیشاپیش حدس بزنید که می‌خوایم در رابطه با بحث آلودگی هوا و آلاینده‌ها صحبت بکنیم. و صحبتایی که تا اینجا کردیم همونجوری که در ابتدای برنامه خدمتتون گفتم فرضیه‌هایی که وجود داشت و سوال‌هایی که وجود دارد رو در با مهمانانمون در میون خواهیم گذاشت، کارشناسانی که امروز مهمان برنامه ما هستن باهاشون صحبت خواهیم کرد تا بتوانیم به یک جنبندی برسیم که ببینیم واقعاً این معضل آلودگی هوا حل شدنی هست یا خیر. اما در ابتدای صحبت با جناب آقای دکتر مصطفی بهزادفر، جناب زیستشناس و استاد نمونه دانشگاه صحبت خواهیم کرد و حالا شروع صحبت میکنیم تا انشالله سوال هامونم با ایشون در میون بذاریم و مطرح بکنیم. جناب آقای دکتر بهزادفر خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم خدمت شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزان شنونده رادیو گفتگو.
جناب دکتر بهزادفر، شما در جای عنوان کردید که سازماندهی و ساماندهی سیستم حمل و نقل عمومی جزو اولویت ها هستش برای آلودگی هوا و بهبود آلودگی هوا و یکی از راهکارهای اصلی عنوان کردید. این رو می‌خواستم در موردش صحبت بکنم. قبل از اینکه من یه چیزی هم بگم، من گفتم که زیست شناس، عذرخواهی می‌کنم جناب آقای دکتر بهزادفر، شهرساز هستم و استاد نمونه دانشگاه. در خدمتتون هست.
خب من مجددا سلام عرض میکنم. میشه بحث آلودگی رو از زوایای مختلف مطرح کرد. یه بحث اصلی زاویه آماری است. منتها با توجه به پرسشی که مطرح کردین، من بحث آمار رو تو مرحله بعدی برای شما توضیح میدم. وقتی که صحبت از آلودگی هست، آلودگی از سه جریان شکل میگیره. مهم در این جریان، جریان‌های کلیه که به ضعف برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی مربوط میشه که میشینو دوباره مستقلاً برایش صحبت کرد. بحث دوم زمینه‌های فرهنگیه که شما تو آغاز این برنامه هم ذکر کردید. بله. که خیلی مهمه. فرهنگ به مثابه مجموعه آموزه‌ها، آداب، سنت، رسومی که باستابه جریان تحولی اجتماع است، در همه موضوعات تأثیر داره. تو عصر مدرنیته، عصری که صنعت IT محور زندگی رو تشکیل میده، فرهنگ میتونه نقش بسیار اساسی داشته.
100%.
نقش موضوع سوم که در واقع موضوع فرعیه، نحوه استفاده و بهره‌گیری از ابزار صنعتی است، ابزاری که زندگی رو تسهیل میکنه و اقتصاد رو سامان میده، که به طور خلاصه ما بهش میگیم ابزار صنعتی. یکی از این ابزار وسیله نقلیه عمومی است از دیدگاه ابزاری.
بله.
ما در کشورمون مثلا شاید کسی باور نکنه، ما 25 میلیون موتورسیکلت داریم.
درست. چند درصد از اینها ایجاد کننده آلودگی به اون شکل
حالا اونو میخواستم بعدن توضیح میدم. بله. الان میگم 10% آلودگی های ذرات و معلق هوا به
موتورسیکلت هست.
و موتورسیکلت و اینکه ما یه کشوری زندگی میکنیم که موتورسیکلت تبدیل شده به وسیله حمل و نقل عمومی.
بله.
این جالبه.
بله.
چون شما اشاره به حمل و نقل عمومی کردید.
بله.
در بحث حمل و نقل عمومی، ما معمولا وقتی که سخن از حمل و نقل عمومی میکنیم در دنیا، در علم، در رشته ما، تو شهرسازی، تو مهندسی ترافیک، تو همه نهادهای علمی و اجرایی، ابتدا به اتوبوس، مترو و نظیر اینها فکر میکنیم، بعد به وسیله حمل و نقل سواری مثل انواع خودروها و به ندرت موتورسیکلت. در کشورهایی که رو به پیشرفت هستن و پیشرفته هستن، به عنوان حمل و نقل عمومی مطرح هستن. خب این معلومه که حمل و نقل عمومی ما از دیدگاه ساماندهی ابزار و عناصر خودروی مشکل داره، وگرنه معنی نداره که توی کشور بگن که 10% مشکلات آلودگی خود، آلودگی معلق شهر تهران رو موتورسیکلت تشکیل میدن و هم به صورت مشاهده هم به صورت آماری ما بدونیم که موتورسیکلت ها نسل اساسی رو در حمل و نقل عمومی ایفا میکنند.
درست.
اگر از زاویه حمل و نقل عمومی نگاه کنیم، اگر یک کمی جزتر بخوایم بهش بپردازیم، مشکل فقط حمل و نقل عمومی نیست، مشکل
اینه
که ما در استفاده از ابزار صنایع همونطور که قبلا عرض کردم راه به هم ریخته رو داریم طی می‌کنیم. اینو با یه مثال توضیح میدم. ما الان در عصری هستیم که بهش میگن عصر آیتی.
بله.
آیتیسی. عصر ارتباطات و اطلاعات. عصر ارتباطات و اطلاعات فقط بحث این نیست که به طور عام، بحث اینه که ما از ابزار هوشمند استفاده کنیم. آره، در این عصر بخشی از سامانه عرض تقاضا رو با حضور مستقیم
بله
به نتیجه نمیرسونیم، بلکه با خرید به واسطه سازمان‌های بزرگی، مثلا فرض کن نهادی مثل آمازون تو دنیا، تو ایران نهادهایی داریم،
سیستم‌هایی که آنلاین با برخط هستن،
آنلاین برخط کار میکنن. حالا نمیخوام حالا تو ایران اسم ببرم، چون رادیو جنبه تبلیغاتی
میکنه، لطف میکنه.
خب داستان اینه که خب اینها، آره تو اینها ما میتونیم یا باید هم تا حدودی مثل ابزاری مثل موتورسیکلت استفاده بکنیم.
بله.
برای اینکه کالاها با خیلی سریع میتونن جابجا بشن و کالاها لازم نیست که استفاده کننده از کالا بتونه در محل دریافت کالا حاضر بشه و هر فردم که یه مرتبه یه ماشین که یه اتومبیل که کالا نمیخره.
درست.
بنابراین موتورسیکلت میتونه نقش اساسی داشته
باشه. یعنی عملا ما داریم از موتورسیکلت استفاده میکنیم برای اینکه آلودگی کمتر بشه، بعد به بهانه حالا بیرون اومدن کمتر بیرون اومدن مردم، ولی از اون طرف
ما برای این استفاده میکنیم که میزان سفر کم
بشه.
یعنی اگر یه مهندس ترافیک سوال کنید شما که موضوع مهندسی ترافیک چیه، یک گزاره خیلی ساده است. موضوع مهندسی حمل و نقل و ترافیک در ساده ترین مفهوم سفره.
بله.
سفر. کاری که ما میکنیم تو برنامه ریزی اینه که تعداد سفرها رو کم کنیم. هرچی تعداد سفرها کم بشه،
ترافیک
انرژی مصرفی کمتر میشه.
بله.
انرژی انواع مختلف داره. یکی از انواع انرژی انرژی فسیلیه.
بله.
خب ما این کار میکنیم سفر کمتر بشه، استراحت هم بیشتر بشه. خب در اون صورت ما باید ابزار دیوایس ها، ابزار تولید سفر رو، ابزار تامین سفر رو
بله.
طوری ساماندهی بکنیم که میزان انرژی فسیلی مصرفی اون کمتر بشه و یا استانداردهای انرژی مصرفی ارتقا پیدا بکنه. باز هم مثال میزنم، ما در دنیا حداقل به ویژه کشورمون برنامه شو بر این پایه گذاشته که استانداردهای یورو 4 اروپا رو، یورو 4 رو
بله
مبنا قرار بده. همه کسانی که خارج از تخصص من هستن، من شهرسازم، داده ها رو میگیرم، تحلیل میکنم، اونهایی که محیط زیست به طور خاص رو موضوعات مکانیکی کار میکنن، اونها اعلام کردم، من اعلام نکردم،
الان
تمام میشه جمله من
زندوش.
که ما استاندارد تولید یا تبدیل وسایل مثل مشتقات نفتیمون
درست
به یورو 4
نمیرسه. حالا جناب دکتر، از حرفای شما یه نتیجه میگیرم، حالا جدا از بحث همه این استانداردها، اینه که ما احساس می‌کنم که توی همین بحث حمل و نقل و حالا موتور که می‌فهمیم، ما یک فرسودگی احساس می‌کنم وجود داره. حالا جناب دکتر، سید امیر فاتح وحدتی، کارشناس ارشد سازمان محیط زیست، هم پشت خط تلفنی برنامه ما هستند که اساساً یکی از اعتقاداتشون از رده خارج کردن همین وسایل نقلیه یا ماشین‌آلات فرسوده است. جناب دکتر وحدتی، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خدمت شما، مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
بزرگوارید، خیلی خوشحالیم که با شما صحبت می‌کنیم. با جناب دکتر مصطفی بهزاد فرد داشتیم صحبت می‌کردیم در رابطه با بحث حمل و نقل و حالا وسایل نقلیه عمومی و موتورسیکلت‌ها، ماشین‌های شخصی وجود داره که سهمشون توی آلودگی هوا رو داشتیم صحبت می‌کردیم. من میدونم که شما یکی از اعتقاداتتون و حالا نظریه هاتون خروج وسایل نقلیه فرسوده و یه جورایی میشه گفتش آلوده کننده که میگم، یعنی بیشتر از حد استاندارد هستش. میخوام در این رابطه صحبت کنیم، نظر شما رو هم بدونیم که ببینیم برای این آلودگی هوا چه فکری میشه کرد.
خیلی متشکرم از مهمان عزیز، رو تشکر میکنم، مطالب خیلی خوبی توضیح دادن. همینجا جا داره که بگم که مسائلی که شهرسازی و اصولا مبانی شهرسازی میتونه به ما کمک بکنه در رفع آلودگی ها بسیار مسائل مهمی هست. اما در پاسخ به سوال شما میخوام یه موضوعی رو مطرح کنم و اون این که جریان تولید آلودگی و رفع آلودگی یک جریان پیوسته است. یعنی به همین ترتیبی که و افزایش جمعیت منابع آلاینده و همچنین مصرف انرژی به قول آقای دکتر بالا میره، به همون ترتیب هم آلودگی افزایش پیدا میکنه و به همین ترتیب ما باید نسبت به رفع آلایندگی اقدام بکنیم. وسایل حمل و نقل عمومی که وارد سیستم حرکتی و پاسخگوی جواب تقاضای سفر ما شدن، به هر ترتیب در یه شهر کلان، شهری که حدود 10-12 میلیون جمعیت داره، ناگزیر هستیم که از این وسایل استفاده بکنیم. خب چگونگی کارکردشون و چگونگی عملکرد اینها بسیار مهمه، چه از مرحله تولید که مطابق با استانداردها باید باشن و چه در مرحله پس از تولید که باید مراقبت‌ها و ایمنی و رفع آلودگی خوبی داشته باشن. خب ما متاسفانه با توجه به نرخ تولید و با توجه به در واقع تکنولوژی یا فناوری که در تولید خود داریم استفاده میکنیم، یه مقدار از این مسائل آلودگی عقبتر از دنیا هستیم. بنابراین اینی که ما بخوایم همینطوری از وسایلم استفاده کنیم بدون توجه، بدون رفع آلودگیشون، خب قطعا میزان بار آلودگی چند در وسایل سبک مثل موتورسیکلت تا وسایل سنگین مثل کامیون و اتوبوس قاعدتا دچار تولید آلودگی هستند. خب برای رفع این مشکل استانداردها وضع شده که نهایتاً استانداردها بتونن یه جنبه از این آلودگی رو کاهش بدن. متاسفانه موقعیت استاندارد و تطبیق استانداردهای ما هم دوام پایداری مناسبی نداره. بنابراین با توجه به نوع سوختمون که اون هم از کیفیت در واقع نهایی و با استانداردهای روز دنیا فاصله داره، اون وسایل رو استفاده می‌کنیم قاعدتاً با آلودگی مواجه هستیم. خب یکی از راه حل‌ها خروج خودروهای فرسوده، فرسودگی صنایع یا همچنین موتورسیکلت‌ها یا بسیار از وسایل و فناوری‌ها هست که دچار فرسودگی شدن، چه در منابع ثابت مثل خونه‌ها، مثل موتورخونه‌ها و بویلرها و بسیار از در واقع سیستم‌های گرمایشی کارخانجات، و چه موضوع منابع متحرکی مثل وسایل حمل و نقل عمومی، وسایل شخصی و موتورسیکلت‌ها. بنابراین می‌بینیم که ما و یه جریان پیوسته از مسائل فنی، مسائل مدیریتی و مسائل اجرایی مواجه هستید که در واقع برای اجرای اونها یک زمانبندی و یک برنامه‌ریزی مشخص و مدونی میخواد که آقای دکتر هم اشاره کردن که یک فصل مشخصی باید راجع به این موضوع صحبت کنیم که اساسا مدیران شهری با توجه به این مشکلات و چالش ها چرا هنوز بار اضافه برای شهری که تهویه مناسبی هم نداره تحمیل میکنن. این از اصول شهرسازی که آقای دکتر هم بهشون معتقدن قاعدتا دوره. ما باید به نسبت به جابجایی جمعیت، آمای سرزمینی این منطقه و در واقع تحلیل های آماری که بتونه به ما کمک بکنه که به چه ترتیبی میتونیم روی در واقع اسکان مناسب در واقع سکونتگاه ها برای شهروندان رو اقدام کنیم.
آقای دکتر شما
عمل داشته باشیم.
شما الان اینا رو که فرمودید من حقیقتا عرق سردی روی پیشونیم نشست. شما میفرمایید که ما خودروامون فرسوده است، در کارخانجات و حالا سیستم صنعتیمون هم این فرسودگی رو داریم، کیفیت سوختمون پایین هستش و با کیفیت‌های جهانی فاصله داریم و خب همه اینا، ما جمعیتمون هم یه ذره مثلا تو بعضی از شهرها ممکنه که آسیبزا باشه. آیا همتی برای اصلاح همه اینها وجود دارد؟
ببینید صرف تصمیم برای اجرای موضوع کافی نیست. ما باید تمامی ابزارها و امکانات و تجهیزات و لوازمات این اجرای تصمیمون هم داشته باشیم. همونطور که برای سفر ساده میریم در واقع برای تهیه بلیط، تهیه خوراک مثلا فرض کنیم بین راه و همه اینا تصمیم میگیریم، برای این موضوع به این بزرگی که پیچیدگی زیادی هم داره و عوامل متغیر بسیار زیادی هم توش دخیل هستن، خب قاعدتا باید خیلی تحقیق مجهز این موضوع باشه.
صدر.
ما متاسفانه حالا هم به دلایل تحریمی هم به دلایل عدم مدیریت یکسان و یک پارچه این موضوع نتونستیم تا حالا این در واقع این همبستگی اجرایی و همچنین تجهیز و لوازمات و امکانات و بودجه و در واقع همه این چیزی که لازم برای این کار داریم و یک جا بتونه مشخص داشته باشه.
درست. و حالا میگم مشخص هستش که آیا اتفاقی دارد میفته، تصمیم گیری شکل میگیره؟
همیشه اتفاقات برمی نیست و تصمیمات وجود داره آقای مهندس، منتها این که بخواد اجرا بکنیم، خب عرض کردم اینها باید خیلی بزرگتر از این که الان هست در واقع روش برنامه‌ریزی بشه.
خب همین میگم خاطر که واقعا در اولویت قرار گرفته این تصمیمات یا نه تا به امروز؟
من خاطر ببینید اولویت
چون حقیقتش رو بخوایم، ما فکر کنم سال گذشته بود شهردار تهران آقای زاکانی یک مصاحبه کرد، من گفتم ما می‌خوایم کمر آلودگی هوا رو بشکنیم.
بله.
خب میگم آیا این بعد از اون جلسه آیا اتفاقی هم افتاد یا اینکه صرفا همون جلسه خب یک صحبتی شد و یک خبرگزاری منتشر کرد تمام شد؟
ایشون باید پاسخگوی گفته خودشون باشن، اما به اصل میدونم که شهرداری اقداماتی برای خرید اتوبوس‌های برقی و افزایش در واقع تولید موتورسیکلت‌های برقی برای کشور قراردادهای بستن و ان شاءالله امیدواریم که اینا به زودی وارد چرخه تردد بشن. اما به طور کلی عرض کنم صرف اینکه شهردار تهران بخواد یه اقدامی انجام بده بدون کمک وزارت نفت برای تامین سوخت مناسب، بدون کمک وزارت صنایع برای تولید خودروی مناسب و بدون توجه به امکانات نیازهایی که برای تبادلات بانکی و حقوقی و در واقع اجرای موضوعات می‌خواد، در واقع ایشون هم فقط در واقع فقط تصمیمش اعلام کرد.
درست.
بنابراین میبینی که اینا یک نظام مدیریتی مالی و پشتیبانی در واقع زیادی میخواد که این میطلبه که یک مجری با یک اختیارات کافی و با در واقع تامین منابع کافی بتونه این کار انجام بده. متاسفانه این همبستگی هنوز ایجاد نشده، این مجری هم اگر بپذیریم که دولت باشه، دولت بدون مردم، بدون هماهنگی با مردم، بدون رفع چالشایی که برای مردم به وجود میاد، نمیتونه همه اینها رو در واقع مدیریت بکنه.
بسیار عالی. جناب دکتر یک گزارشی وجود داره در رابطه با بحث سهم صنایع و خودروهای مختلف که هم شما هم جناب دکتر بهزاد فرد در موردش صحبت کردن توی استودیو و اتفاقا در تایید صحبت هر دو بزرگوارم هستش. من میخوام که هم از شما و هم از مردم عزیز شنوندگان محترم تقاضا کنم که این گزارش تقریبا 4 دقیقه‌ای رو بشنویم و دوباره برگردیم در موردش صحبت کنیم و نکات خیلی جالبی داره اتفاقا.
در
خدمت. پس از آنکه آلودگی در منبع آلاینده تولید و وارد هوا شود، کنترل آن بسیار سخت بوده و باید منتظر تهویه آلودگی توسط طبیعت مانند وزش باد و نزولات جوی باشیم. منابع آلاینده مختلفی وجود دارند که باعث تولید و انتشار آلودگی هوا می شوند. مهمترین این منابع شامل خودروهای سواری، تاکسی، وانت، موتورسیکلت، مینیبوس، اتوبوس سرویس، خط واحد و کامیون هستند. همچنین نیروگاه‌ها، صنایع، پارایشگاه، منابع خانگی، تجاری، اداری، فرودگاه، پایانه‌های اتوبوس، جایگاه‌های توزیع سوخت و راه آهن نیز از این دستند. این منابع آلاینده‌های مختلفی به صورت گاز یا ذرات معلق تولید می‌کنند. با شناخت این آلاینده ها می توان برای کاهش آنها برنامه ریزی کرد. آلاینده های گازی شامل مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، ترکیبات عالی فرار و اکسیدهای گوگرد هستند. ذرات معلق نیز شامل ذرات معلق با قطر کوچکتر از 2.5 میکرون و ذرات معلق با قطر کوچکتر از 10 میکرون می شوند. در برنامه ریزی های کاهش آلودگی هوا، کاهش تولید هر دو صورت آلاینده ضروری است. آلاینده های گازی در مجاورت یکدیگر در هوا و در حضور شرایط جوی مساعد از جمله نور خورشید، رطوبت و غیره تبدیل به ذرات معلق در زمستان و آلاینده اوزون در تابستان می شوند که مهمترین معضلات آلودگی هوای شهر تهران هستند. بنابراین بهترین و کارآمدترین راهکار برای کاهش آلودگی هوا کنترل آن در منبع آلاینده و در بدو تولید است. برای این منظور باید ابتدا منابع مختلف تولید آلودگی در شهر شناسایی شوند. سپس این منابع بر اساس میزان تولید آلودگی اولویت بندی شده و راهکارهای کاهشی متناسب با میزان اثربخشی شناسایی شوند. به چنین مطالعه‌ای سیاهه انتشار گفته می شود. بر اساس آخرین مطالعات سیاهه انتشار شهر تهران برای سال مبنای 1396، سالانه حدود 700 هزار تن آلودگی در شهر تهران تولید می شود که 690 هزار تن آن آلاینده های گازی و بیش از 10 هزار تن ذرات معلق است. مهمترین منبع آلاینده شهر تهران خودروها هستند که در مجموع حدود 82% آلاینده های گازی و 61% ذرات معلق شهر را تولید و منتشر می کنند. از این مقدار سهم خودروهای دیزلی حدود 33% است. سهم خودروهای بنزینی در تولید آلاینده های گازی 56.7% و در تولید ذرات معلق 17.8% است. موتورسیکلت ها نیز به واسطه تعداد زیاد و نوع سیستم سوخت رسانی کاربراتوری 21.3% آلاینده های گازی و 10.1% ذرات معلق را تولید می کنند. منابع ساکن واقع در شهر تهران شامل فرودگاه، جایگاه های سوخت، راه آهن، پایانه های اتوبوس، نیروگاه، پالایشگاه، صنایع و منابع خانگی، تجاری عمومی مجموعاً سهم 17% در تولید گازهای آلاینده و 39% در تولید ذرات معلق شهر دارند. جایگاه های توزیع بنزین در سطح شهر نیز به واسطه که تولید حجم زیاد ترکیبات عالی فرار از منابع آلاینده مهم شهر به شمار می روند. این جایگاه ها سالانه حدود 14% از ترکیبات عالی فرار شهر را تولید می کنند. پایانه های اتوبوس درون شهری و بین شهری نیز حدود 2.5% از ذرات معلق سالانه شهر را تولید می کنند. در نهایت پس از مشخص شدن سهم منابع مختلف و اولویت بندی منابع از منظر تولید آلودگی، اقدامات مؤثر در جهت کاهش آلودگی هوا در هر منبع قابل برنامه ریزی و اجرا می باشد.
بله، شنیدیم این گزارشی که در رابطه با سهم صنایع و خودروها در رابطه با آلودگی هوا پخش شد خدمتتون. قبل از اونم من جا داره به شنوندگان عزیزی که تازه برنامه ما اضافه شدن و شنونده ما هستن سلام عرض بکنم و بگم که شبکه رادیویی گفتگو رو روی موج 103.5 مگاهرتز ردیف 103.5 مگاهرتز موج اف ام میشنوید و برنامه زمین 360. همچنین میتوانید که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید از طریق شماره همیشه آشنای روابط عمومی رسانه ملی 162 و همچنین شماره پیامک اختصاصی شبکه گفتگو 301035. اگر تازه برنامه ما ملحق شدید، ما داریم در رابطه با آلودگی هوا و آلاینده ها صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر مصطفی بهزادفر، شهرساز و استاد نمونه دانشگاه، در به صورت حضوری مهمان ما هستند و همچنین جناب آقای دکتر سید امیر فاتح وحدتی، کارشناس ارشد سازمان محیط زیست، مهمان ما هستند بر روی خطوط تلفنی برنامه. جناب وحدتی، حالا من ابتدا با شما صحبت میکنم، بعد در نهایت باهاتون خداحافظی میکنم، ادامه برنامه رو با آقای دکتر بهزادفر پیش میگیریم. جناب دکتر وحدتی، با توجه به گزارشی هم که پخش شد، ما دیدیم که خیلی از مواردی که تو این گزارش منتشر شده به راحتی قابل حله و یک تصمیم گیری خیلی ساده و یک سری کارهای شاید نه چندان پیچیده و خیلی سخت میتونه بعضی از این موانع رو حل برطرف بکنه و بخشی از این آلودگی رو برطرف بکنه. نظر شما در این رابطه چیه؟
البته با کلمه براحتی شما خیلی موافق نیستم.
اصلاح میکنم نه چندان سخت.
بله، ولی اینکه نشه کاری انجام داد هم این هم درست نیست. بله. ببینید، ما با توجه به اینکه حدود 20 سال هست داریم در خصوص آلودگی هوای تهران برنامه‌ریزی میکنیم، اجرا میکنیم و موانع و مشکلات اون رو داریم تحلیل میکنیم، به نظرم میاد که بزرگترین چالش ما بحث مدیریتی قصه است و به این ترتیبی که الان داریم مدیریت میکنیم قاعدتاً چون هم بستگی اجرایی نداریم منابعمون رو هدر میدیم. به نظرم میاد که باید ابتدا به ساکن یک مدیریت قوی، یک پارچه و یک دست با اختیارات کافی و با بودجه کافی ایجاد بشه که بتونه با یک برنامه‌ریزی مشخص ابتدا در خصوص منابعی که میشه راحت‌تر به قول شما روش کار کرد فعالیت انجام بده.
بله.
ببینید منابع ساکن تهران عموما سکونتگاه‌ها در فصل